أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا فربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أغرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان مهدورا. قسمة مهمة مطالب مربوط بين آيات إرائه شد. بعضی از اون مطالبی که مونده است عبارت از آن است که قول احسن ارجح است ولی قول حسن لازم است. این چنین نیست که انسان موظف باشد لزوما که احسن الاقوال را رعایت کند، ولی قول حسن لازم است. مطلب دوم آن است که درباره زبان گفتند قلیل الجرم است و کثیر الجرم، چون کتاب‌های اخلاقی حداقل 20 گناه برای زبان ذکر کردند. برای اینکه از گناهان زبان محفوظ بمانیم این عنوان قول را انتخاب شده، وگرنه فعل و نوشتن هم مثل خود قول است. و بحث در این نیست که خداوند از قول غیر حسن جلوگیری کرد بعد ما الغا خصوصیت بکنیم به فعل غیر حسن یا به کتابت غیر حسن برسید، بلکه این قول عنوان مشید است. یه وقت هست میگوییم ما از قول غیر حسن از قول بد به فعل بد به نوشتار بد تعدی میکنیم از باب تنقیح مناف یا الغا خصوصیت مانند اون. این سخن درست نیست. یه وقت کس میگوییم تعبیر این قول عنوان مشیر به کار به معنای مطلق است، نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این لا تأکلوا یعنی مال مردم نخورید. منظور این نیست که خوردن حرام است وقت ما از خوردن تعدی میکنیم به تصرف در پوشیدن و نوشیدن و نشستن و امثال ذلک از باب تنقیح مناط یا الغاء خصوصیت. برای اینکه در ادبیات عرفی وقتی میگن مال مردم خوردن حرام است این تصرف در مال مردم، نه اینکه لا تأکلوا مستقیما ناظر به حرمت خوردن مال مردم باشد، بعد از اون خوردن به پوشیدن و امثال ذلک تعدی بکنیم از باب تنقیح مناط یا الغاء خصوصیت. نشستن رو فرش غلطی حرام است، نشستن در خانه قصری حرام است، نشستن تو اتومبیل قصری حرام است و مانند آن. این تعبیر مال مردم خوردن حرام است اشاره است به مطلق تصرف. این تعبیر به این که ما یلفظو من قول الا لدیه رقیب عتید، یعنی هیچ حرفی نمیزند مگر اینکه فرشته ها می نویسند، این عنوان مشیر به کار است، نه اینکه ما از این آیه تعدی بکنیم به افعال و مکتوبات از باب تنقیح بنا یا الغاء خصوصیت و مانند. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که ملق یعنی تملق، چاپلوسی، کرنش، مدح بیجا، این هم قول غیر حسن است. اینا را قرآن نفی کرده. اگر در بعضی از روایات دارد احس علی وجوه المداحین اطراب، از همین با همین بابست. اگر در روایت آمده است که اذا مدح الفاسق اهتز العرش، از همین قبیل است. این که فرمود قول غیر حسن نداشته باشید تنها راجب کذب و غیبت و امثال ذلک نیست. تعدی حرام است بالاخره. تعدی یا افراط است یا تفریط. از عدل گذشتن حرام است، یا بالا رفتن یا پایین آمدن. همونطوری که تهمت و افتراء حرام است، تملق و چاپلوسی بیجا هم نارواست. پس این را هم شامل خواهد شد. فقر را تو بحثای قبل داشتیم املاغ میگویند و برای اینکه انسان فقیر مجبور است تملق بکند. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقین، املاق و معنی فقر نیست، بلکه چون فقیر گرفتار ملق تملق و سرنش می شود گفتن املاق. قسمت مهم فقر فرهنگی است. لا فقر اوهشو من الجهل، لا مال اعلد من العقل. این تو بیانات نورانی ائمه علیهم السلام است که هیچ مالی پرآئده تر و سودمندتر از عقل نیست، هیچ فقری بدتر از فقر فرهنگی نیست. خب انسانی که فقر فرهنگی داره چاپلوسی میکنه. این تملق گاهی در اثر فقر مادی است، گاهی در اثر فقر فرهنگی. همه اینها رو این آیه کریمه در بر داره. قل لعبادی یقولوا التی هی احسن. مگه در همه موارد این عمومیت علت باعث تعمیم حکم است؟ ان الشیطان ینزغ بینهم. وای کسی چاپلوسی کرد یه ادر میرنجاند دیگر، اونم بالاخره باعث فساد خواهد، اونم باعث فساد خواهد بود. پس هم تعدی، هم افراط بد است، هم تفریط. قل لعبادی یقولوا التی هی احسن، دلیل که عام شد مدلول هم عام می شود. ان الشیطان ینزغ بینهم، ان الشیطان کان لانسان عدو و مبینا، که بحثش گذشت. مطلب دیگه این که فرمود تمام کارهایی که شما انجام بدید خدا اعلم است. اگر واقعا کسی عالم باشد، این اعلم بودن خدا معنای تفصیلی است. اما چون در حقیقت علم اساسی از آن ذات اقدس راه است، این اثر تعیینی است و تفصیلی. یعنی علم حقیقی مال خداست، او در حقیقت به کل شیء علیم است. دیگران اگر عالم باشند به تعلیم الهی است. پس اعلم به یک تقریب اعلم تفصیلی، به تقریب دیگر اعلم تعیینی، افعال تعیینی. ربکم اعلم بکم و مصلحت و مختصرم او میدونه، عاقبتم او میدونه. چون این آیه در مکه نازل شد، مؤمنین در باره کفار و مشرکین گاهی تندروی میکردن، حالا که جنگ نیست لااقل اهانت هایی داشتن، گاهی مفتن شما اهل جهنمید، عاقبتتون سوخت و سوز است و مانند. این تعبیر نکنید، برای این که ممکن است که اینها ایمان بیارن عاقبت اینها خوب باشد. شما فعلا تعبیر به جهنمی بودن اینها و عذاب تهدید به عذاب الهی نا نکنید. از عاقبت امر کسی خبر ندارد. ممکن است کسی فعلا صالح باشد بعد صالح، یا فعلا صالح باشد بعد صالح. شما از عواقب امر خبر ندارید. با روش خوب سخن بگویید و کسی را هم تحقیر نکنید. این آیه در فضای مکه نازل شد دیگه. و ربکم اعلم بکم، این یشه یرحمکم و این یشه یعذبکم. بعد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو که وکیل نیستی، کفیل نیستی. یعنی مؤمنین هم نه وکیل هم نه کفیل. اینا باید امر معروف کنن، نهی از منکر کنن. از عواقب امر کسی با خبر نیست. و ما ارسلناک علیهم وکیلا، و مؤمنین هم وکلای مردم نیستن، کفیل مردم نیستن تا بگن عاقبت اینها دوزخ است. باید بگن این کار اگر کسی ادامه بده پایانش اونه به طور کلی. اما حالا زید دوزخی است و امر بهشتی، این واقعا روشن نیست، چون انما الامور بخواتیم. و جریان عاقبت عالم بودن به عواقب امور افراد را معلل فرمود به علم مطلق الهی. فرمود و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض. نه تنها از احوال مردم حجاز با خبر است، بلکه از همه اون که در آسمان ها و زمین است آگاه است. اون علم مطلق الهی شامل این جریان خصوصی شما هم خواهد شد. این تمام شد. بعد فرمود و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض. سلسله انبیا که آمدن یه نصاب لازم باید همشون داشته باشن. یعنی باید اسمت باشه، علم غیب باشه، معجزه باشه. اینا اصل این امور مشترک بین همه انبیا علیهم السلام است که به مقام نبوت برسن. تو بحثای نبوت هم تو علوم عقلی مناظر فرمودید که یک راه فکری ندارد. معجزه و نبوت و رسالت یه راه فکری ندارد. یعنی کسی نمیتواند با درس خوندن بفهمه چجور پیغمبر این کار را انجام میداد. همه علوم بشری راه فکری داره، یعنی میشه کتاب نوشت، درس گفت، درس خوند، فهمید که این آقا از این راه به این مقصود رسید. تا اما نبوت به قداست روح برمیگرده، درسی نیست. به وجود مبارک داوود بگم تو چجور این مشت آهن سردست و دست گذاشتی میشه موم، این راه فکری ندارد که بگه من این رو کردم، اون ورد خوندم، اون ذکر کردم، خوندم آهن تو دستم نرم شد. و الان نا دهال هدیم، خب ما این کار کردیم. اما زره بافی راه فکری دارد که هر علمی که تازه پیدا شده این با تعلیم دیگران قابل تکثیر است، اما معجزه راه فکری ندارد. به وجود مبارک موسی کریم بگه تو چیزیت میشه که این اثار میندازی میشه اژدهای دمان، این علم نیست، یعنی علم حصولی نیست، این به قداست و طهارت روح برمیگرده، این راه فکری نیست. حالا به وجود مبارک ابراهیم خلیل بگه چیزیت شد که اونجا رفتی آتش گلستان شد، این راه درسی نیست. بنابراین الله اعلم و حسوی از ارواس رسالته، اون را به همه انبیا داد، به همه مرسلین داد، این اصلشو داد، منتها مراتبش فرق میکند. فرمو چون انبیا و مرسلین علیه مسترات و علیه مسترام تو نصاب لازم علمی و عملی به قداست روح و اسمت سهیمن، ایمان به همه اونها واجب است. لذا در پایان سوره مبارکه بقره ما میگیم لا نفرق بین احد منهم، همه اینها انبیا هستند، همه اینها از طرف خدا آمدند، همه اینها معصومند، همه اینها معجزه‌ای که آوردن اولین و آخرین جمع بشن نمیتونن بیارن. این مخصوص قرآن کریم نیست که لبش تمعت الانس والجن علی ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. خیر، لبش تمعت الانس والجن به این کار موسی کریم رو بکنن، عصا بزنن به آب، به دریا، آبهای رفته برود نیامده نیامده، یه سد آبی درست بشه، این از هیچ کس ساخته نیست، نه قبل از موسی کلی، نه هم زمان او، نه الی یوم القیامه. ولرش تمت الانس و الجن، اگه مردم جمع بشن به طبعا کار موسی کلی رو بکنن که میشه علم، کار وجود مبارک صالح هم همینطور بود. ولرش تمت الانس و الجن به این که از دل سنگ ناقی در بیار ناقت الله ما قدر و علازاله، این قبل از وجود مبارکه ساله اینطور بود، همزبان اون حضره اینطور بود، الی یوم القیامه همینطور است. معجزه یه چیزی نیست که بشر قبلا میتوانست یا الان بتواند یا بعدا بتواند. البته انبیا وجود مبارکه موسی کلی میتونست این کار را بکنه، عیسی مسیح میتوانست این کار را بکنه، انبیای دیگه میتوانست این کار را بکنه علیه السلام، اما بشر عادی بتواند کاری که یکی از این انبیا کردن محال است، باید میشه این علم که. بنابراین این جریان کار انشاءالله به خواست خدا بعدن در همین سوره مبارکه اسراء مطرح است که لبش تمت الانس و الجن علان یأتوا بالسحر القرآن هرگز نمیتواند ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، این خصیصه معجزه است. المعجزه تو ماهیه معناش اینه که لبش تمت الانس و الجن نمیتونن بیارن، راه فکری ندارد که بفهمند اما مشابه انجام بدن، این تحدی برای همه. اما خب انبیا کاملا میتوانند انجام بدن، یه پیامبری به اذن خدای سبحان همون کار رو بکنند که انبیا دیگه میکردن. بنابراین چون انبیا علیه السلام از قداست روح برخوردارن، از اسرت برخوردارن، از علم غیب برخوردارن، به اذن الهی به مقام رسیدن، ایمان ما به همه اینها واجب است. چون در بخش پایانی سوره مبارکه بقره اونجا دارد که لا نفرق بین احد منهم، ما هم همینطوریم دیگه، بین هیچ کدام از اینها جدایی نمی‌اندازیم، به همه اینها ایمان داریم. تو بهترین مراکز عبادی ما که مشاهد مشرف است، وقتی میخوام عرض ادب و احترام بکنیم، از آدم شروع میکنیم تا به خاطر میرسیم، بر آدم سلام میکنیم، به اندوه سلام میکنیم، بر ابراهیم سلام میکنیم، انبیاء را درحیم میکنیم، اون ذوات مقدس را هم که نام مبارکشون توی زیارتنامه ها نیست اونها رو سلام میکنیم، زمنان و همه اونها سلام میکنیم، به همه اونها ایمان داریم چون انبیا بودن. لا نفرق بین احد منهم که سوره مبارکه بقره در بخش پایانی آیه 285 به این صورت آمده است: آمد الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرقو، یعنی کلون میگوین خدایا لا نفرقو بین احد من رسوله و قال سمعنا و اطعنا سمعنا وأتانا غفرانك ربنا وإليك المصير. بله خب بله به ازین الله بحریت میگرد. اگر وجود اون بارک موسای کلمه اون کار کرد، اگر ذات حق دست الله به وجود اون بارک عیسی مسیح اجازه میداد بیتونست انجام بده. منتها مربوط به ازین الله هست دیگه. اما درباره افراد دیگه بلا بهش تمر انس و جن اینا بخوان یه اصاد اصل بگیرن، همون اصای موسای کلمه رو، همون اصا رو به دریا بزنن آب بند بیاد محال است. این چنین نیست که مال اصا باشه، که مال قداست روح است. اگر روح به قداست نبوت رسید به اذن الله، به رسالت رسید به اذن الله، به این بعد میتونه انجام بده، وگرنه نه. خب حالا برسیم به تفضیل، حالا برسیم به تفضیل. بنابراین یه اصل مشترکی بین همه انبیا هست، از در قداست، از در اسمت، از در علم، که برابر اون در آیه 285 سوره بقره آمده که لا نفرق بین احد منهم، لا نفرق، همشون پیغمبرن، از طرف خدا آمدن، حجت دارن، ما به همه اونها ایمان داریم، به همه اونها احترام داریم، عرض ادب میکنیم. اما در مقام تفضیل خدای سبحان فرمود به این که تلکر رسول فضلنا بعض همه را بعض در بخش اول جزء سوم سوره مبارکه بقره. در همین جا فرمود دقیقا فضلنا بعض النبیین علی بعض، این هم درست، مرسلین بعضها بر بعض افضلن، نبیین بعضها بر بعض افضلن، این هم ما ایمان داریم. اما الان کدام پیامبر در کدام پیامبر افضلیت دارد او رو ما نمیدونیم. فقط درباره اولوالعزم را به ما فرمودن که بر غیر اولوالعزم افضلن، این رو میدونیم. وجود مبارک خاتم را علیهم آلاف تعیز سنات همود این مهیمن بر همه انبیاست، افضل من الکل است، این رو میدونی. اما حالا تفضیل انبیا آیا یک جانبه است یا تفضیل متقابل، او رو نمیدونی، مگر این روایت خاصی داشته باشیم، دلیل نقلی خاص داشته باشیم. تفضیل متقابل مثل این است که وجود مبارک موسای کلیم یه سلسله معجزه دادن، به وجود مبارک عیسی مسیح سلام الله علیه و آله معجزه دیگه دادن، این تفضیل متقابل است. مثل درخت سیب و درخت گلابی و درخت آلبالو و درخت هلو، اینا یه تفضیل یک جانبه است، نه دو جانبه. تفضیل یک جانبه مال تشریف های طولی که اون روز نمونش ذکر شد. یه وقت است ما میگوییم این درخت سیب با این درخت هلو اینا تفاضل متقابل دارن. یه وقتی میگیم درخت که نبات هست نسبت به جماد تفضیل دارد، این تفضیل یک جانبه است نه دو جانبه. تفضیل یک جانبه در اون مراتب طولی است، مثل که عدد ده از عدد هشت بالاتر است، او بالاتر است. تفاوت عدد هشت و عدد ده مثل تفاوت عالم و اعلم یک جانبه است نه دو جانبه. یعنی اعلم دو تا کار میکنند، اون برجستگی علمی که دارد او را از عالم جدا میکند، یک کار بالعرضی هم میکند که عالم را از خودش جدا میکند، این دو، وگرنه از عالم هیچ کاری ساخته نیست. عالم نمیتواند خود را از اعلم جدا کند، برای اینکه عالم چیزی ندارد، اون فقدان که مایز نیست، مایز باید وقتی امر وجودی باشد، نداشتن که ممیز نیست، نداشتن که فارغ نیست، داشتن فارغ است. اینو میگن امتیاز احاطی، که محیط از محاط ممتاز است نه بالعکس. اما تفاضل و تمیز دو جانبه و متقابل مال تشکیف های عرضیه. یعنی اگر چون که وانسان وارد باغ شد، یه درختی بود که هلو میداد، یه وقت درخت بود که سیب میداد، اینا یک تفاضل متقابل دارن، او یه خصوصیتی دارد که این ندارد، این یه خصوصیت دارد که اون ندارد. انبیا هم همین دارن، گاهی تفاضلشون متقابل است، مثل انبیای عرضی. یه وقت است که تفاضلشون احاطی است نه متقابل، مثل فضیلت اولوالعزم علیهم السلام بر غیرش، یا فضیلت وجود مبارک حضرت خاتم علیهم السلام بر همه انبیا. فتحصل که تفضیل یا دو جانبه یا یک جانبه. هر کدام از اینها باید به وسیله دلیل نقلی مشخص می‌شود. عقل در اینجا چه راهی دارد که بفهمد فلان پیغمبر از فلان پیغمبر افضل است، یا اینها میلشون متقابل است و مانند آن. نه، سر این که زبور اجازه که شد، اونا فکر میکردن که از بنی اسرائیل که از همه انبیا و از اونا باشه یک و هر پیامبری هم از اینهاست. چون در جریان زبور مطرح است که دقیق تطر نافذ زبوره من بعد از ذکر اندر عرضه یر اسرائیل با در سارهون، اونجا مجده میدهد به حکومت اسلامی مخصوصا به ظهور وجود بارک است و بی از اروان و فدار. این جریان زبور را اینجا ذکر فرمود که لقد آتینا داوود زبور را. و این زبور هم از جنس کتاب هایی که باشه که احکام و قوانین فقهی و حقوقی باشه میگن نیست، مناجات است و ادعیه است و مواضع اخلاقی است و تربیت هایی که. اما از این استفاده نمیشه که ما به وجود مبارک داوود یک چیز دادیم به اونها ندادیم. نه خیر، به اونها هم یک چیز دادیم که وجود مبارک داوود ندادیم. در جریان تفاضل متقابل وجود مبارک موسی و خیر سلام الله علیه هم همینه دیگه. این چی نیست که خیر سلام الله علیه در قول مطلق از موسی کریم علیه السلام برتر باشه که این یه نبوغای تشریحی داشت، معجزاتی وجود مبارک موسی کریم داشت که خیر سلام الله علیه نداشت. بعضی از چیزا بود که خیر داشت وجود مبارک حضرت نداشت که معمولش از یاد بگیرد. اینها تفاضل دو جانبه است. اگر همه کمالاتی را که وجود مبارک موسی علیه السلام داشت خیز داشت، حیف این موسی کلیم که گرفتار این اسرائیلی ها شد. چه عظمت و جلالی برای موسی کلیم است، اون مناجاتش در صوت، اون تجلی خدا به برکت موسی کلیم، اون که تجلا رب و کل الجبل دک کرد، این همه برکت موسی کلیم بود. موسی توانست تحمل بکند، کوه نمیتونه تحمل بکنه اون تجلی الهی را. حیف عظمت و جلال و قداست و ملکوتی وجود مبارک موسی کریم بسید گرفتار این قوم شد. به هر تقدیر این که به ما گفتن حتی حرم مشرف میشید به تک تک اینا سلام بکنید، اینه. این که گفتن علما وارث انبیا هستن، یعنی از اینا هم چیز یاد بگیرید، شما بشید وارث موسی کریم. وارث در باره وجود مبارک سیر شده است که وارث موسی بود، وارث عیسی بود، وارث ابراهیم بود، وارث نوح بود. علما هم می توانند وارث اونها باشن، از اونها چیز یاد بگیرن، از رفتار اونها، گفتار اونها. حالا کسی از علما توقع ندارد که بشن نبی یا رسول، که اون شدنی نیست، اما می توانند از علوم و معارفی که ناوازن کمک بگیرن. پر از این است که در جریان تفصیل موسی و خیر سلام علیه ما راهی نداریم برای اثبات اینکه فضیلت یک جانبه بود، برای اینکه برای وجود مبارک موسی کلیم فضائل فراوانی خیر سلام اللهی هم فضائل فراوانی دارد. این میشه تفضیلهای متقابل، نه یک جانبه دیگه. خب بله دیگه، ادیان هم همون کتابهایی که ناوردن دو قسم است. این فضیلت فضیلتهای متقابل هست، مثل انجیل و تورات، نه فضیلت های متقابل دارن، نه فضیلت یک جانبه. ولی اینکه در قرآن کریم نیامد که انجیل مهیمن بر تورات است، بلد مصدقن لما بنیزه. تنها دین و کتابی که فضیلت یک جانبه دارد برابر قرآن کریم خود قرآن کریم است. ولی اینکه در باره قرآن آمد است که این مصدقن لما بین یده یک و مهیمن علیه دو. هیمنه یعنی سلطنت، یعنی سیطره، یعنی برجستگی، یعنی اشراف، یعنی نفوذ. این فقط درباره قرآن کریم آمده است دیگر. ممکن است که اونها دارای تفاضل متقابل باشند، اما تفضیل یک جانبه اثبات نشده، فقط درباره قرآن کریم اثبات شده. نه، اونچرا که اولوالعزم آوردن نسبت به اونچرا که غیر اولوالعزم آوردن البته تفضیل یک جانبه است. اونجا ممکن است که تفاضل یک جانبه باشد و ممکن است که تفاضل دو جانبه. نسبت به بعضی از خصوصیت ها تفضیل متقابل هست، اما نسبت به مسئله قرآن و امثال ثابت تفضیل یک جانبه است. برای اینکه انبیاء ائمه علیهم السلام که با وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نور واحدن الى ابن قرآن کریم هم یک. و قرآن کریم مهیمن بر کتاب های انبیاء قبلی است و رضا ائمه علیهم السلام هیمنه دارن بر مثل انبیاء دیگه از نظر مسئله کتاب و معارف و امثال داده. اما ذات اقدس اله تصدیح هر تزیلتی را که به انبیاء داد به ائمه علیهم السلام داده باشد این باید با دلیل نقلی معتبر ثابت بشه. از بعضی از ادله که کاملا استفاده می شود هر کاری که اونا میتونستن بکنن اینا میتونن بکنن به اذن الله. این واسطه دلیل عقلی ثابت نمیشه، دلیل نقلی البته تأیید میکنه. بله خب این دلیل نقلی است، این دلیل نقلی است دیگه، دلیل نقلی میتواند ثابت بکنه، یعنی عقل راهی ندارد که مثلا ثابت بکند که این تصدیق یک جانبه است یا دو جانبه. دلیل نقلی هجر روایت معتبر باشد ثابت می شود، چون در بعضی قسمت ها ثابت شده. خب یعنی که ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا. اصل زبور یعنی کتاب و مطلق کتاب است، منتها اصطلاحا به وجود مبارک داوود این زبور داده شد، وگرنه انبیاء علیهم السلام دارای زبور بودند. در سوره مبارک نحل آیه 43 و 44 قبلا گذشت که همون فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور. ما به اولیایمون به انبیایمون به مرسلینمون هم بینات دادیم هم زبور. بینات یعنی معجزات که چیز شفاف و روشن است. زبور جمع زبور است، زبور یعنی کتاب، زبور به معنای مطلق کتاب به اینهایی که دارای کتاب بودن داده شد. اما اصطلاحا زبور نام کتاب خاصی است که وجود مبارک داوود سلام الله علیه داده شد. خب ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا. این بخش مربوط به نموذج بود که گذشت. چون سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی توحید است و نبوت و معاد، این بحث های عناصر محوری سگانه مکرر یکی پس از دیگری بازگو می شود. دوباره برگشتم مسئله توحید. فرمود جریان توحید اگر شما بخواهید برای کل نظام چند مربی قائل بشید که با آیت فساد می شود اینا لبتق و الازه العرش سبیلا که معلوم است، که بحث مربوط به تعدد آلهه در جهان است. اگر نسبت به ربوبیت انسان و معبود بودن انسان و الوهیت برای انسان باشد، این در دو مقام بحث میشه. یکی این آلهه که شما میپرستید، این اصنام و اوثان، از اینا که کاری ساخته نیست. اینو تو سوره مبارکه اعراف یا سایر سوره فرمود اللهم ارجلن یمشون بها ام لهم ایدن یمشون بها. آخه اینا چرا این پرستید؟ افرین لکن بله ما تعبدون من دون الله افت تعبدون ما تنهدون. این دست خراش خود را چرا تقدیس میکنید؟ خب افراد وقتی خیلی جاهل باشن این طوره، این چنین نیست که الان که زمان علم است و عصر علم است این خرافات نباشد. شما وقتی وارد سرزمین هند میشید الیوم میبینید بسیاری از چیزات و مسلمی برستن. این بود پرستای هند برای مشاق داسته اتفاده بودهای گناهگون داره. الیوم که دیگه عصر علم دیگه، وقتی کسی خدای ناکرده از معارف دور باشه و در یه فضای دیگر قرار بگیره همین خرافات دامنگیر او میشه. این چنین نیست که مربوط به 1000 سال گذشته باشه. بودهای سنگایی رو میپرستن که 17 متر طولشه، تراشیدن در برابر اون سجده میکنن خدا رو. که اگه یه تیری به اینا بخوره قوقایی بلنده. خب این مال این فرمود اینا رو چی تقدیس میکنیم؟ الهام ارجلون یم توشو به زبان اینا سخن گفته. این یه بخش آیات که مربوط به فصل اول است. فصل دوم درباره ملائکه که اینها سمبل اونها و نماد اونها و تمثال اونها و تندیس اونها و بالاخره مجسم اونها است. از ملائکه کاری ساخته نیست، از انبیا مثل عیسی و اوزه سلام الله علیه همه کار ساخته نیست، از قدیسین بشر مثل اینا کار ساخته نیست، از جندم کار ساخته نیست. شما اینا رو بخواد بفرستید برای چی میفرستید؟ پس بحث در سه فصل بود. یه فصل مربوط به اثبات توحید بود، که در کل عالم غیر از ذات اقدس اله احدی اله نیست و الا فساد عالمگیر میشد. فصل دوم و سوم مربوط به آلهه دستراش یا آلهه از قبیل فرشته ها و قدیسین بشر و جن که اکثر هم به هم مؤمنون. خب اینا درست است که نظیر اسلام و اوثان نیستن، اینا حرکت میکنن، رفت آمد دارن، درک میکنن، اما اینا کاری از اینا ساخته نیست، مستقل نیستن. خود اینها خدا را عبادت میکنن تا از خدای سبحان کمکی به اینا برسه. چرا که اینا میفرستی؟ اینا مشکل شما را نمیتونن حل کنن. خودشون بگن یا الله، خب شما بگید یا الله. خدا که اقرب و الیکم من حبل الورید است، یهود و بین المرء و قلبه هست، اقرب من کل شیء است، اینی قریب و عجیب و دعوت و دعانه فلیستجیب لی هست. او هم غریب است، هم اقرب است، هم اقرب من حمل الورید است، هم یهود و بین المرء و قلبه است. خب این رو فرستی از اونها که کاری ساخته نیست. این میشه جلال احسن. جلال احسن اون است که از مقدماتی کمک گرفته بشه. اینا هم معقول است، هم مقبول. یه برهان اقامه میشه یه جلال احسنی. برهانش این است که هم به صورت شکل اول قابل تقریر است، هم به صورت شکل دوم. به صورت شکل اول اینه که اینها مستقل نیستن و هر که مستقل نبود خدا نیست، پس اینا خدا نیست. به صورت شکل دوم خدا آن است که مستقل باشد، اینا مستقل نیستن، پس اینا خدا نیستن. به هر دو صورت، هم به صورت شکل اول هم به صورت شکل دوم، کاملا قابل تقریره. هم مسئله برهان درش تامین است، هم مسئله جلال احسن. فرمود اینکه اینا چه میفرستید؟ قرد الذین زعمتم من دونه بخوانید. حالا اینا رو که غیر از خدا اداره چه خدا رو نمیخوانید؟ قبلا هم بحثش گذشت، مشرک معناش این نیست که یه قدر خدا رو عبادت بکنه یه قدر غیر خدا رو. اون میشه ریاکار. مشرک اصلا به نحو سالم کلی خدا رو عبادت نمیکنه، میگه ما دسترسی به او نداریم. معنای شرک این است که کاری که مال خداست، عبادتی که مال خداست، برای خدا شریک قائل شده بدن به غیر خدا. نه اینکه در عبادت یه قدری خدا یه قدری بتها، اون مال مرائی ریاکار بعد مشرک به این معناست. اما بت پرست که اصلا خدا رو عبادت نمیکنه، به هیچ وجه خدا رو عبادت نمیکنه، منطقه عبادتی که مال خداست به غیر خدا میده. رضا مندونهی در همه موارد مطرح است. یعنی خدا رو عبادت نمی کنید، دیگر رو عبادت میکنید. قلید اول لذین زعمتم مندونهی، نه که معهو مندونهی اینا فلایم بکنه کشف از زر رعنتم ولا تحویلا. نه میتوانن این مشکل شما رو بردارن، نمیتوانن حالت شما رو گناکون بکنن، متعدل بکنن. اونی که مقلب القلوب و الابصار است، محقق الحول و الاحوال است، او رو بگید یا الله. پس اینا کاری ساخته نیست، اینا مستقل نیستن. درست است اینا مثل اسلام و اوثان نیستن، ولی اینا مشکلشون رو بس خدا حل میکنن. و خدا که به شما نزدیک از او بخواهید دیگه. قالت الذین زعمتم من دونه اینا فلا یملکون کشف الضر عنکم. حالا یا اینا اصلا کاری از اینا ساخته نیست، کار فقط از دست خدا. که برس از اهل تفسیر گفته نظیر تخمیراتی که سیدن استاد رضوان برای بر او نقضی دارد، یا نه اینا مستقل نیستن در کارها که سیدن استاد این راه را تهی کرده، شما به سراغ کسی بروید که مستقل است. حالا بعد اون فتنیش اشاره میشه. فلا یملکون کشف از ذر عنکم ولا تحویلا، نه میتوانن مشکل شما را برطرف کنن، نمی توانن تحولی در حال شما ایجاد بکنن. هیچ کاری از این ساخته نیست. برای اینکه اولئک الذین یدعون، یعنی این بت‌ها، این فرشته‌ها، این قدیسین بشر مثل عیسی سلام الله علیه، حضرت سلام الله علیه، این بزرگان یا جن که شما اینها را عبادت میکنید، اولئک که الذین یدعون، که الذین یدعون این بت پرستا اونا را میخوانند، اینا خودشون یبتغون الی ربهم الوسیله. اون بت‌هایی که بت پرست ها یدعون اونها را، خود اون مدعوها میگن بشی الله، منتظر تقرب الی الله هم وسیله. این ابتغوا الیه الوسیله برای اونها هم هست. به ما فرمود ابتغوا الیه الوسیله، به اونها هم میگن یبتغون، در باره اونها هم یبتغون الی الوسیله. وسیله یعنی راهی برای وصول و تقرب. نماز وسیله است، روزه وسیله است، اقرار به گناه وسیله است، عبودیت ما وسیله است، ربوبیت اعتقاد به ربوبیت او وسیله است. و جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، توسلت الیک به ربوبیته. این همه تا ادعیه آمده. برجسته ترین وسیله هم ولایت اهل بیت است. نماز وسیله است، روزه وسیله است، اقرار به گناه پیش خدای سبحان وسیله است، اعتراف به ربوبیت او وسیله است. در این مراجعات شعبانیه و غیر شعبانیه به خدا عرض می‌کنم خدایا تو که فرمودی باید تقوی الهی وسیله، من جای دیگه که اقرار نمی کنم، که پیش تو دارم اقرار میکنم. این اقرار به گناه را وسیله قرار دادم. جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، توسلت الیک به ربوبیتک. این وسیله ولایت، وسیله عرض ادب، وسیله تعظیم‌داری، وسیله خود ملائکه هم وسیله دارن، عبادتشون وسیله است. فبود به این که خب اینایی که دنبال وسیله میگردن، این وسیله در دست شما هم هست، شما چرا به دنبال اینا میری؟ ملائکه الذین، اون بت اصنامی که، اون معبودهایی که، الذین یدعون، این گروه عبادت کننده ها، این مشرکان دعوت میکنن اونها را، خود اونها یبتغون الی ربهم الوسیله، که میبینن ایهم اقرب و یرجون رحمته، تلاش و کوشش بکنن تا ببینن هر کدام زودتر به لقاء الهی نزدیکتر میشن، مقرب بشن پیش خدا، زحمت او را میذارن و عذاب او را هراسناکن. تو سوره مبارکه انبیا هست که اینا کسانی که لا یسبقونه بالقول هم به امره عملون، و هر کسی هر کدام از اینها دایی داشته باشن نزدیه جهنم. ملائکه هم اینطور بندگان الهی هم دیگر. این عذاب ربک کان محذورا. بنابراین میفهمد به کسی را به دنبال غیر خدا میگردی، هیچ بهانه ای نداری که به دنبال غیر خدا بگردی. او مستقل است، او قادر است، او به شما از هر چیزی نزدیکتر است، او به شما از هر کسی مهربانتر است، حتی از خود شما به خود شما مهربانتر است. این چنین که کسی معاذ الله بگوید من به خودم رحیمتر از خدا به خودم هستم، معاذ الله، او ارحم الراحمین است به قول مطلق. و که نمیدونه مصلحت ما چیه، او مصالح ما را از ما بهتر میدونه، بهتر میتونه، بهتر میخواد، میشه او ارحم دیگه. میشه معاذ الله کسی بگوید که من مصلحت خودم را بهتر از خدا میدونم، یا مصلحت خودم را بهتر از خدا میتوانم، یا مصلحت خدا را بهتر از خدا سخاوتمندانه انجام میدم که معاذ الله خدا بخود دارد. این محال است. این او مصالح ما را بالقول المطلق بهتر از ما میداند، مصالح ما را بالقول المطلق از ما تواناتر است، مصالح ما را بالقول المطلق از ما نسبت به ما بخشنده تر و سخاوتمندانه تر است. فرمود شما کی او را خواستید که جواب نداد؟ تو دریا، تو صحرا، اون تو او را نمیخوایی. این کسی که قدرتی داره، حالا یا قدرت مقام داره، یا قدرت بنین و اولاد و اموال داره، یا جاهی داره، اگه یه ظلمی به او شده و به خدا مراجعه کرده، این بخش وسیعی از دید او متوجه قدرت او، میز او، قبیله او، فامیل او، قلم او، قدم او، یا الله هم میگه. خب این معلوم میشه دعا اثر نداره دیگه. اون دعای خالص را ذات اقدس اله مؤثر قرار میده. این دعای خالص رو مشرک، بالاخره این در قرآن کم نیست، آیاتی که میگد این مشرکین وقتی سوار کشتی شدن تو دریا دارن غرق میشن، میگن به که الله دعو الله مخلصی له الدین، ما اونجا به دادشو میرسیم. چی گفت یا الله که خدا جواب نداد؟ دیگه از مشرک بدتر شما ندارید که. فبود فلما نجاهم الی البر فاذا هم یشرکون، وقتی اینا رو به ساحل آوردیم دوباره بتپرستی شدن انجام میدن. اما تو دریا راست گفتن، تو دریا برای همه اینها روشن شد که از بت و بتکده و بتساز و بتفروش خبری نیست. دعوال لا ازار رکبون فلفل که بر احساس خطر کردن، دعوال لا ها مخلصین له الدین، ما یعنی چیز دعای رو حتما جواب میدیم. هیچ کس بالقول مطلق به نحو صاغه کلیه نه، هیچ کس خدا را نخوان که جواب نشنود. این محال است با اخلاص. این مشرک بت پرست اما اونجا واقعا ما را خواست، ما هم جوابش دادیم دیگه. حالا که آمد صاحب دوباره یادش رفته، خب فرموش ما چه خواستید و جوابش جواب نداد. اگر ببینید درباره غیر مشرکین، درباره مؤمنین هم گاهی جواب نمیگیرن، بلی که تو روایات وجود باره که امام صادق تعالی در اون بیان نورانی بعضی از حضرت سوال کردن چطور ما دعا میکنم دعای و مستجاب نمیشه، فقط لعنکم تدعون من لا تعرفو، کسی که نمیشناسید میخونید. اگر بدونید تمام کار به دست اوست تو یقینا جواب میگیرید. لعنکم تدعون من لا تعرفو، اون دعای آمیخته ای که انسان به قدرت خودش و به قدرت مال و فرزند و جاه و قبیله و اینها یه قدرت مشروب است، این قدرت مشروب که اثر نداره. الحمدلله رب العالمین.